نگاهش یافتند. این خودش بزرگترین بحران برای زنان است و خصوصا خانم‌هایی که سرپرست خانواده ندارند، شرایط خیلی خیلی دشوار شده بالایشان.
با گفته آگاهان امور، گدایگری و یا دستفروشی روی جاده ها توسط زنان جز این که تأثیر بدی در زندگی و آینده آنان بگذارد، نمیتواند خانواده هایشان را کمک اقتصادی نماید، که با گفته آنان در این راستا دولت مسئولیت دارد تا برای آنان شغلی را تدارک ببیند. عبدالعلی باشنده شهر چارکار ولایت پروان در این باره:
دولت رسیدگی بتانه برای بیچاره مسکین فریب نته، یک کار یک وظیفه سپرده شه. شاید هر کدام میشه یک مسلک داشته، گلدوزی، قالین بافی، گلم، اینمی چیزایی که وظیفه‌شون است بازشان کار بگیره.
پس از 15 اگست سال 2021 میلادی و تسلط دوباره طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت‌های گسترده مواجه شدند و بیشتر زنانی که در اداره‌ها وظیفه اجرا می‌کردند خانه‌نشین شده، که از همین رو فقر و تنگدستی در خانواده‌های افغانستان بیداد می‌کند و تعداد زنان گدا هم در تناسب با سال‌های گذشته افزایش یافته است. در مصاحبه‌ای که با احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در کابل انجام دادم، توضیحات بیشتری در این رابطه که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. آقای سادات در آغاز سخنانش در مورد وضعیت این زنان توضیح داده گفت:
در اواخر همه خانمایی که قبلا کار میکردن در سکتورهای خصوصی، در مکاتب، در وزارت خانه های دولتی، در ریاست های دولتی، امروز ما شاهد هستیم که جبران امر شده از طرف خود امارات که زنها حق کار کردن ندارن، زنها حق درس و تعلیم و هیچ چیز ندارن. اون امارات وابسته به حکم فرمان بزرگایشان هستن و هرچی که بزرگایشان میگن همون کار میکنن و داخره بالای زن ها تاکید کردن که حتی بسیار مشکلات جدی رو بالایشان آوردن. این مشکلات به حد اندازه دیگه زیاد شده، روز به روز زیادتر هم شده میره و میبینیم حتی که ما خانمایی هستن که به طرف حشرت میرن، به طرف مسافرت میرن، از افغانستان و خصوص به طرف ایران میرن که یگان مرزی که باز است و اونجا هم شما اگر برین از نزدیک ببینین که هم خانم ها حتی بولانی فروشی و سمبوسا و حتی چیزایی رو در خانه تقدیم میتن میدن میفروشن به خاطر از اینکه همون چهار تا اولاد طفلی که ماندن حیا پیوا بودن یا سرپرست فامیل مردی نداشتن، اونا مجبور به ترک وطن شدن. دیگه این هم خودش یک فاجعه است. دلیلش معلوم دار است که از طرف خود امارات بالا از اینا تاکید شده و اینا حق کار ندارن، حق درس و تعلیم ندارن.
خب حکومت طالبان که به گفته خودشان حکومت امارات اسلامی است، آیا به نظر شما این کارشان اسلامی است و این زنها چطور با این گونه شرایط بتانن به تربیه اولادشان رسیدگی کنن؟
خب این چون یک حکومت نیست، امارات است، یک امارات یک گروه است، اینا به گفته خودشان امارات اسلامی است. چون در اسلام ما شما میبینیم که حقوق زن و مرد مساوی است و طلب علم برای زن و مرد فرض است. اگر اینا مطابق قانون اسلام، قانون شرع، قانون شریعت اگر اینا کاری رو بکنن، یعنی اجازه بدن به خانم ها یا امی خانم ها را آزادیشان که سلب کردن آزادی بدن، پس اسم امارت یعنی چی؟ یعنی من مطمئن هستم که اسم امارت وجود نمی داشته باشه، اسم طالب وجود نمی داشته باشه. چون اینا همین نکته را محکم گرفتن که فشار بالای خانم ها میارن، که اینی خود فشار آوردن بالای خانم ها خشن بودنشان در مقابل جهانیان، در مقابل مردم نشان میده. و دیگه این قانون اسلام نیست و هیچ اسلامی نگفته که زنها را حتی ازش باید ما بیخبر نباشیم. حتی قانون اسلام است که باید از خانمی که اگر گرسنه میخوابه از نظر شریعت اسلام، یعنی ایمان آدم در شک است که خانم همسایه گرسنه باشه و تو سیر باشی و او گرسنه خواب کنه و تو سیر. این معلوم دارد که اینا قانون شریعت پیاده نمی کنه، اینا قانون گروه رو پیاده می کنن. چیزی که امیدم قانونی رو که تصویب کردن اونم رو بالای زنها فشار آوردن و پیاده می کنن. و امروز اگر گدایی ها می کنن، حتی گدایی گرار هم بروی سرک نمی مانن، جمع می کنن، حتی این خانم ها رو به گدایی هم نمی مانن. در شرایط کنین کاری رو که از دست خانم ها گرفتن، امروز خانم ها همشان مثل خدای ناکده خدای ناکده دور از حضور شخص خانم ها را مثلا به انسان به وافق کردن میکنن. انسان حق زندگی را داره. با این شرایطی که کار گرفتن اینا اگر فکر کنند که او خانمایی که با شهامت از با غیرت از باز هم با یک طریقه از یک طریقه خود سپورت میکنه یا خیرات جمع میکنه یا شاخه کاری میکنه با هر حالتی که از یا به خانه ها میدن کار میکنن خب یک لقمنان حلال پیدا میکنن و او خانمایی که توانایی از این کار ندارن معلوم دار است که اونا با مسیرهای بدی میرن چون بیچارا بسیاری توانایی فیزیکی صحیح ندارن نمیتونن که مثلا شاخه کاری کنن همین گدایی هم خودش گشتن کار داره که در سرکا باید بگردی دهن هر دکان خانه ها بدی که تا یک لقمنان یا پولی به دستت بتن و چی رسد که باز فامیل خدا اولاد خود تربیه کنن و از این پول گدایی و از این خب سخت است ولی من مطمئن هستم خانمای افغان هی شهامت دارن و از هر طریقی که باشه میتونن به تربیه اولاد خود برسن ولی ممکن با بچه ها یک چیزی برسن دختر خانم ها همی حالت سر خودشان است سر دخترای بیچاره هم که در کوچک هستن بزرگ میشن عین می حالت است تا زمانی که ای حکومت در افغانستان پیاده باشه چون ما شما میفهمیم که خانم ها دمو فرصتی که قبلا کار میکردن در اینجوها در سکتورهای خصوصی و در دولت کار میکردن اون خانم ها بعد از وقت همون یک فرصتی را داشتن که به تربیت اولاد خود می انداختن و در خانه می بودن و منظم می تونستن که از اولاد خود مراقبت کنن و تربیت کنن و بتونن که یک به جامعه یک اولاد یک نسل بسیار خوبی را تبدیل کنن که با تاسف چون وقتی که به شاقه کاری برآمد یک خانم او فرصت دیگر نداره که مثلا بتونه از تربیت اولاد خود برایه و خاطر از اینکه مجبور است صبح وقت باید براید با آذان ملا براید و پشت دنبال یک لقمه نان باشن به خاطر اولادای خود او مجبور است تا 8 9 10 شب در بازار کار کنه فرصت از این رو پیدا کرده نمیتونه که حداقل بتونه اولاد خود اولاد سالم تربیت کنه به جامعه خب چون همین گروه ها هدفشان همی است که نسل آینده کشور باید همینطور بدبخت باشه و این کشور به این بدبختی به نمی رقم پیش بره و همیشه بدبخت باشن که اینا حکم روایی کنن و پاچایی کنن و شکمهای خود را چاپ کنن و بالای مردم و از خون این ملت هدفشان اگر خدمت باشه هدفشان رای الله باشه هدفشان رای محمدی باشه در رای محمد چون این چیزی نگفته که اینا پیاده می کنن
خب هرگاه به وضعیت ای زنان گدا و یا دست فروش توجه صورت نگیره و جامعه جهانی و نظام کنونی افغانستان هم به صداهایشان لبیک نگویند سرنوشت ای زنان به کجا خواد کشید؟
خب قبلا هم یادآوری کردم که اگر جامعه جهانی، جامعه بین‌المللی، جامعه زنان حقوق زنها و صدای این خانم ها لبیک نگویند و رای را نسنجند، رای را فکر نکنند به خاطر خانم ها از این حالت بیرون شوند و یک کمک شد به این خانم ها من قبلا هم گفتم که یک فاجعه بزرگ پیش روی خود داشت همینطور ما شما شاهد هستیم که خود در خود دادن اطفال خود به فروش موندن و اطفال خود کشتن زهر دادن خودکشی کردن و بالاخره که مجبور شدن نتانستن دست به بسیار کارهای دیگه زردن بالاخره اینمی گفار ما شما حتما باید منتظرش باشیم چرا که این کارا حتما دامنگیرشان میشه و در این قسمت باید جامعه جهانی فکر خود کنه درباره افغانستان چون اگر یک کشور به طرف همچون حالتهای بره من مطمئن هستم که تنها صدمه از خود این کشور نبیبینه که افغانستان است کشورهای همسایه هم میبینه کشورهای آسیایی هم میبینه شاید که این اما تو انتشار کنه دیگه به تمام دنیا و تمام جهان هایست هایست چون امروز شما ببینید که تمام دنیا مبارزه داره به خاطر از اینکه افغانستان جای توریسم است افغانستان کشور توریستی است افغانستان کشور مواد مخدر است مافیایی است یا چطور چیکار همه در ترس و لرز هستن اگر یک افغان در یک جای میره از این نیاز راست کلیگی بهش می نگره پس اگر در این موضوع فکر نکنن بالای زنها یک زمانی میشه که از یک آدرس جدید هم ما را خواهد نگاه کردن عین تروریست و مافیا و غیره و غیره که هستن مواد مخدری گفا از آدرس دیدگاه فحشا هم شاید با ما نگاه کردن به خانمای ما چرا که این کشور میره دیگه با اون مسیر. بعض خانم ها توانایی از این گفتم ندارن، قبلا هم توانایی فیزیکی ندارن، نمیتونن و دست به گدایی هم نمی، گدای قرار هم شما شاید است جمع میکنن میبرن، اجازه گدایی هم نمیتن، اجازه کار هم نمیتن که تا دموری بازار کار کنی، نه مرد کار اجازه میتن نزنه، به بسیار مشکل و بسیار حالت بد از شما اگه سعی کنین. هر روز کراچی اونها رو میبرن، مالایشان رو میبرن، مالایشان در سرک میندازن به می شکل خانم ها. پس خودش اثر و سر مشکل است. این مشکلاتی است که باید جامعه جهانی در این مورد باید جدی تر فکر کنه و سریع تر فکر کنه. اگر این هر قدر دیر شود من مطمئن هستم که به سرطان خود تبدیل شد و باز مالش هم نداره.
خب گفتنی شما برای این گونه زنانی که با فقر تنگ دستی دست و پنجه نرم می کنن و بروی جاده ها برآمدند چی است و چی اطمینان می دین برای این خانم ها؟
خب دنیا به امید خورده شده. ما دیدیم از حکومت داود خان به یسو پادشاهی ها را زیر نظر دیدیم، سیل کردیم که هیچ حکومتی تا ابد نمونده. حتما شبی که شب است حتما روز می شه، حتما آفتاب طلوع می کنه. حالا برای یک امید همگی زندگی میکنه که یک روز اینها طالبا حکومتش سقوط میکنه و ما پس به حالت اول برمیگردیم. تحول تغییرات ممکن بیان، شاید که دمی نشستایی که در دوحه میشه و در وین میشه و در بعض کشورهای دیگه که نشستایی که صورت میگیره سر این موضوع زنها فکر میشه، فکر میکنن، شاید به یک نتیجه برسن که مطابق یک قانون زنها را اجازه درس بدن و اجازه کار بدن. اگر خانم هایی که بتانن، یعنی اگر سپورت شوند توسط انجو ها یک کمیته، اگر بتانن که اینا را همی حقوق زنان که هست، همی جامعه مدنی بتانن که از طریق بیرون اینا را سپورت کنه، حداقل کشورهایی که امکانات خوب دارن بتانن این خانم ها را کمک کنن، سپورت کنن، یعنی هزی بدبختی بکششان، این یک کمک بزرگ است.
خب آقای احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در شهر کابل، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر، ممنون.
موفق و پیروز باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون جغرافیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله متعلمان صنف دهم، در نخستین درس جغرافیای امروز به گونه عمومی به وضع جیولوژیکی افغانستان پرداخته می شود. سلسله کوههای افغانستان به ویژه ارتفاعات تشریح خواهد شد. می شنویم که توپوگرافی چیست و کدام بخش ها را در بر می گیرد. می رویم و همه موارد را به گونه مشرع در درس استاد می شنویم.
می آیم به وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده، کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی، سینوزیک احجار رسوبی، بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان بادست و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب ذیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که از شکل در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شاگردان گرامی، در درس استاد شنیدین که افغانستان یک کشور کوهستانی است. در جریان درس با ارتفاع کوههای افغانستان آشنا شدیم و استاد برای ما گفت که کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر بیش از 200 متر و حد اکثر آن بیشتر از 7000 متر است. به ادامه درس جغرافیا، حال هم نوبت درس جغرافیای صنف 11 هم است. دانش آموزان عزیز، در درس امروز بیشتر در رابطه با جغرافیای اقتصادی بحث می شود و استاد در جریان درس ارزش اقتصادی زراعت را برای ما بیان خواهد کرد. در این جریان با شیوه کشت و زراعت در افغانستان آشنا خواهید شد و می شنوید که افغانستان چه نوع محصولات زراعتی را تولید می کند و پرآیدترین محصولات از لحاظ مالی کدام ها است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در فصل اول صنف 11 هم میخونیم زراعت و اهمیت اقتصادی آن هست. زراعت عبارت از آماده ساختن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات، سبزیجات و مواد اولیه نباتی بوده که با توافق اقلیم آب و خاک مساعد توسط وسایل عنعنوی یا تکنولوژی معاصر به طور آبی یا لرمی صورت میگیرد. زراعت یک بخش عمده و اساسی اقتصادی ملی کشور ما بوده و بعض از محصولات آن مثل میوه‌ها، زعفران و غیره منبع بزرگ صادرات و عایدات را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی می‌توانیم بگیم که خود مواد خوراکی و محصولات زراعتی از زمان قدیم مورد استفاده انسان‌ها قرار گرفته است. زراعت و مالداری شغل اکثریت مردم کشور ما تشکیل می‌دهد. حاصلات زراعتی نه تنها در رفع احتیاجات اولیه انسان‌ها اهمیت دارد، بلکه در انکشاف صنایع خفیفه و مواد غذایی به تقویه اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از فروش بعضی از حاصلات زراعتی عاید پولی قرض رفع ضرورت معیشتی انسان‌ها به دست می‌آید. در کشور زراعتی ما افغانستان اقسام قنداهات، عبوبات دیگر، اقسام میوه‌ها، نباتات صنعتی و روغنی، اقسام سبزی‌ها، علوفه، شبدر و رشقه بعضی نباتات طبیعی مثل زعفران و غیره کش می‌شود. عواملی که بر نوعیت و تولیدات زراعت تأثیر دارد عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. و همچنان میتونیم بگیم که خود نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم و منابع آبی از جمله عوامل فیزیکی هسته که بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی به طور مستقیم تاثیر دارد. این سر بحث شیوه های زراعت. در کشور ما شیوه زراعت از زمانهای قدیم تا اکنون به شکل عنعنوی خود قلبه کردن توسط حبوبات به کار توسط حیوانات و کار پرزحمت دهقان توسط دستان توانمند دهقان صورت میگیرد. در کمیتر بگیم زراعت افغانستان عموماً به دو شیوه صورت میگیرد، شیوه قدیمی و شیوه عصری و پیشرفته. شیوه قدیمی، این شیوه زراعت افغانستان به طور کل زراعت سنتی هست و هدف عمده از فعالیت‌های زراعتی دیهاقی رفع نیازمندی‌های مصرفی آن باشد. چون تامین خانواده با مواد خوراکی از نیازمندی‌های اولیه در زراعت عنعنوی هست، در حدود 60-80% منابع زمین به کار به تولید غله‌ها تخصیص داده شده است. در زراعت عنعنوی زمین، نیروی کار، وسایل زراعتی و تخم بذری به شکل ابتدایی وجود داشته و از طرف دیهاقی فراهم می شود. دیهاقین یک مقدار محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند تا به پول آن ضرورت خود را خریداری کنند و همچنان دیهاقی به صورت عموم بین 0-50% محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند و بر اساس احصائیه‌ای که دولت انجام داده مصرف گندم به حیث مواد غذایی برای هر نفر افغان سالانه 162 کیلوگرم وانمود گردیده است. شیوه عصری و پیشرفته که در شیوه عصری برای سهولت بیشتر به تولیدات بیشتر از ماشین‌آلات عصری استفاده می‌کنند. از شیوه عصری بیشتر برای حاصلات بیشتر در زمین کم و صادرات در سراسر جهان استفاده می‌شود. احداث بند و نهرها، حفر چاه‌ها عمیق و تحت کشت، استفاده وسیع از زمین‌های باید باعث تولیدات زیاد و خودکفا شدن خود کشور گردیده است. این سر موضوع تولیدات مهم زراعتی. افغانستان که مناطق مختلفی اقلیمی دارد، زمینه زر و تولید انواع مختلف نباتات را مساعد می‌سازد. در تولیدات زراعتی کشور ما از همه مهمتر و اولتر موادی که احتیاج غذای مردم را رفع می‌دارد چی هست؟ خود گندم هست که غذای اساسی مردم کشور ما را تشکیل می‌دهد. می‌تونیم بگیم که گندم به طور عموم در ارزبلدهای متوسط جغرافیایی رشد می‌کند که از این لحاظ سرزمین افغانستان مساعدترین شرایط طبیعی کشت و زرع گندم را وجود می‌آورد. گندم در ارتفاعات 300 تا 3300 متر ارتفاع قابل زرع و کشت می‌باشد که 50-60% اراضی افغانستان برای کشت کردن گندم تخصیص یافته است. منطقه بزرگ و وسیع گندم للمی در شمال مملکت واقع بوده، در حالی که مناطق مخصوص گندم آبی را نواحی جنوبی، جنوب غربی و مرکزی تشکیل داده است. برنج همچنان از جمله تولیدات مهم زراعتی هسته که بعد از گندم از غلات عمده کشور محسوب میشه و مهمترین غذای مردم را تشکیل میدهد. برنج معمولا در مناطق زرمی گرده که آب و هوای گرم و فراوان داشته باشد. برنج در افغانستان در مناطق کمی ارتفاع گرم و دارای آب فراوان زرع میشه و دون ما در کل میتونیم بگیم دون و برنج داریم، برنج لوغ و برنج باری. برنج باریک در ولایت‌های شرقی کش می‌شود و برنج لوغ در ولایت‌های میدان، ورزک، لوگر، بغلان و تخار کش می‌گردد. جواری همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی هست که همچنین جواری در مناطق گرم و مرطوب زرع می‌شود و در اکثر ولایات جواری مواد غذایی مردم را تشکیل می‌دهد. جو هم از جمله تولیدات خود مهم زراعتی هست که بیشتر برای تغذیه حیوانات مصرف می‌شود و در اقلیم سرد سیر زرع می شود. سبزی مواد غذایی مردم افغانستان تشکیل می دهد، مانند کچالو، بادمجان، سیاه، بادمجان رومی، زردک، شلغم و غیره. میوه ها همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی کشور ما می باشد و شرایط طبیعی افغانستان برای نمو و رشد اشجار مختلف میوه ها خیلی مساعد می باشد. نباتات صنعتی مانند پنبه، لبلبو و نیشکر نیز در کشور ما زر می‌گردد که افغانستان از مناطق اصلی و اولیه زر پنبه در جهان به شمار می‌رود و در منطقه‌ای که هوا تا اندازه گرم و آب زیاد دارد زر می‌گردد. نیشکر در ولایت ننگرهار، کنن، لغمان، پکتیا یک ساحل محدود زراعتی را احتوا نموده که بیشتر در اطراف شهر جلال‌آباد کشت می‌شود. نباتات طبیعی در کشور ما انواع نباتات طبیعی رشد نمو می‌کنند که بیشتر در دواهای یونانی از آن استفاده می‌شود، مانند زعفران، زیره و غیره. نباتات طبیعی کشور ما در خارج از کشور نیز صادر می‌شود. حبوبات روغنی در ساحل محدود کشور زرد می‌شود. حبوبات روغنی شامل زغر، شرشم، کنجد، گل آفتاب پرست و غیره می‌باشد. خب، این سر به توضیح جغرافیایی چی؟ کشاورزی. بعض کوهستانی مملکت ما سبب شده که یک بخش زیادی از اراضی کشور ما زراعت صورت نگیرد، بخشی از خاک وطن ما توسط جنگل‌های طبیعی و علفچرها پوشانده شده است. جواری بیشتر در نقاط شرقی کشور، کش و برنج بیشتر در چی ولایت‌های شرقی و شمال کشور زرع می‌شود. پنبه در زمین‌های زراعتی بعضی مناطق شمال غرب و جنوب غرب نیشکر، در شرق لبلبو زیادتر در ولایت‌های کندوز و بغلان زرع می‌گردد. کچالو و سایر سبزی‌ها در ساحات شرقی، شمالی، هرات و کندهار بیشتر تمرکز یافته است. مالداری و اهمیت آن. مالداری به تربیه حیوانات در افغانستان سابقه زیاد دارد. ما می‌تونیم بگیم که در افغانستان در حدود 80% مردم در سکتور زراعت مصروف هستند که سلسله کوههایی که دارای نشیب و تپه خاکی در سراسر کشور ما شرایط تربیه و نگهداری حیوانات را مهیا می‌سازند. کوچی ها به طور کامل به تربیه مواشی مشغول و وسایل معیشتشان را از همین طریق اکتفا می‌کنند. ارزش تولیدات حیوانی کشور در حدود 7-10% عواید غیر خالص ملی را تشکیل می‌دهد و محصولات حیوانی چون پشم، پوست گاو، گوسفند و غیره می‌باشد.
در درس استاد شنیدیم که بر علاوه کشت و تولید محصولات زراعتی، افغانستان یکی از جغرافیای مناسب برای کشت بوته‌های طبی و رشد بوته‌های طبی وحشی است که سالانه از آن عاید زیاد نصیب دهقانان و تاجران می‌شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان صنف دوازدهم، و این یک می‌پردازیم به نخستین درس جغرافیای ساعت درسی. بیشترین بخش درس امروز به سلسله سرحدات و تشکیلات اداری افغانستان اختصاص یافته، اما استاد در ابتدا برایتان وضعیت جغرافیای افغانستان را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که محاط به خشکی است. اینکه نقاط قوت و ضعف موقعیت جغرافیایی افغانستان چیست می رویم و در رابطه با آن بیشتر در این درس آگاه می شویم. این هم درس استاد.
اولین موضوعی که یا اولین درس که ما در فصل اول می خوانیم راجع به سرحدات و تشکیلات اداری هست. در کل می تونیم بگیم در برازم آسیا 12 کشور محاط به خشکه است که یکی از آنها جمهوری اسلامی افغانستان است که خود افغانستان در نیمکره شمالی واقع هست. خود افغانستان در بین عرض البلد های 29 درجه 22 دقیقه و 53 ثانیه و 38 درجه 29 دقیقه و 38 ثانیه شمالی موقعیت دارد، و اما در نیمکره شمالی بین طول البلد های 60 درجه 28 دقیقه 41 ثانیه 74 درجه 51 دقیقه و 47 ثانیه موقعیت دارد. مساحت افغانستان 562 هزار کیلومتر مربع می باشد و در کل می توانید نفوس افغانستان در سال 1397 چیزی که تخمین زده شده در حدود 30 میلیون نفر است. نزدیک ترین فاصله افغانستان با بحر هند به صورت مستقیم در جنوب غرب از کوتل مزاری واقع شده است. موقعیت جغرافیایی افغانستان در آسیا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار خوب است. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمالی هست که میگیم در قرن 19 بر اثر سیاست پیشروی انگلیس ها و روسیه تزاری قسمت های زیاد و مهم این سرزمین از پیکر افغانستان جدا گردید. تعیین سرحدات شمالی افغانستان قبلا بین حکومت های محلی افغانستان و به خانهای کشورهای آسیای مرکزی و یا حکومت‌های مرکزی صورت می‌گیرد، که در نتیجه در سال 1873 میلادی مطابق با 1251 هجری شمسی سرحد شمالی افغانستان از زرقول تا خماب که مسیر دریای پنج آمو هست به نام خط سرحدی امیر شیرعلی خان تعیین و تثبیت کردن. خط سرحدی امیر شیرعلی خان 1200 کیلومتر طول دارد که در سال 1887 مطابق به 1265 پروتکل 6 فقره امضا رسید و سرحد شمال غربی به نام چی؟ به نام خط سرحدی رجبی یاد می شد. موضوع بعدی راجب سرحدات شمال شرقی هسته که میگیم در شمال شرق افغانستان دو خط سرحدی وجود دارد که خط سرحدی پامیر بین افغانستان و تاجیکستان و سرحد شمال شرقی که بین افغانستان و جمهوری مردم چین هست. سطح مرتفع پامیر و واخان که در حدود 6000 متر از سطح بر ارتفاع دارد، ساحه آبخش شاخه های دریای آمو و دریای سند که از یخچال های دائمی این ساحه سرچشمه می گیرد تشکیل می دهد. از همین سبب سطح مرتفع پامیر به نام بام دنیا هم شهرت دارد که در دوره های آخر امیر عبدالرحمن خان در سال 1895 نمایندگان سه مملکت در مذاکره 9 ماه سرحد پامیر و در شرق تا سرحد چین بین افغانستان و روسیه تزاری تعیین کردیم. خط سرحدی پامیر از شرق جهیل زرقول تا دره بولی در شرق امتداد دارد و همچنان در دوره سلطنت ظاهرشاه بود که دوباره مذاکره برای تعیین سرحد پیش آمد و در نتیجه سرحد شمال شرقی که از دره بولی به شکل یک قوس تا کوتل کلی که در جنوب شرق کوتل و آواخچی امتداد یافته است. این هم نقشه که شما میتونید ببینید که خود جهیل زرقوله به شما نشان داده، خط سرحدی پامیر، دره یولی و کوتل کلی. سرحدات شرقی و جنوبی در زمان عبدالرحمن خان بود که در قصر چهل ستون مائده چی دیورن امضا شد که در مائده دیورن سرحد از کوتل کلی در جنوب شرق کوتل، واخچی، کوه پامیر و واخان تا حدود کوه سیاه ملت در زاویه جنوب غرب کشور تعیین شد. سرزمین های همچین چمن، پیشین، وزیرستان، کرم و غیر زمینه خاک خند برطانوی شد و همچنین انگلیس ها برای روابط دوستانه با امیر عبدالرحمن خان سالانه 12000 به امیر میدادن و سالانه 6000 هم اضافه میشد. قبل از استقلال افغانستان هنوز خط دیورن حل نشد. سرحدات غربی میتونیم بگیم به طرف قلب کشور ما دو خط سرحدی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایران واقع هست که عبارت از خط سرحدی مکمهان و خط سرحدی فخری را تشکیل میدهند. که خط سرحدی مکمهان میگیم منطقه سیستان که در جنوب غرب کشور واقع است در دوره‌های مختلف تاریخ گاهی به تصرف افغانستان و زمانی هم تحت اداره ایران میشد که در زمان امیر شیرعلی خان بود که سیستان جزء خاک افغانستان شد. حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به دو قسمت تقسیم شده است، مناطقی که به طرف غرب رود نادلی قرار دارد به نام سیستان خاص و سرزمین‌های شرقی و موارد سیستان یاد گردیده است. سیستان خاص به افغانستان و موارد سیستان به ایران تعلق گرفت. خط سرحدی فخری از سیاکو تا دره ذوالفقار که در شمال غرب واقع هست چندین بار سرحد بین افغانستان به ایران تعیین گرفت، اما در زمینه کدام فیصله قاطع نشد که از کشور ترکیه کمک خواستم و یک نماینده از کشور ترکیه تعیین کرد که سرحد غربی افغانستان به نام خط فخری میگردد از منطقه سیاکو به استقامت شمال تا دره ذوالفقار تعیین و تصویب گردید. از سیاکو تا اسلام قلعه خط سرحدی بر روی اراضی و از اسلام قلعه تا دره ذوالفقار حد خود فاصله بین کشور ما به ایران دریای هرمز میباشد. موضوع بعدی راجع به تشکیلات اداری هسته که افغانستان بر اساس تشکیلات واحدهای اداری دوره امان‌الله خان به 5 ولایت و 4 حکومت اعلی تقسیم شده بود. ولایت افغانستان عبارتن از ولایت کابل، قندهار، هرات، ترکستان و ولایت های قطعن و بدخشان می باشد. که گفتیم که ما بعد از دوره ها به خاطر زیاد بودن کار و مشغله ها 34 ولایت تقسیم شد که در رأس آن والی قرار دارد و واحد های کوچک به نام ولسوالی تعیین شد. در رأس همه خود ولایات والی نماینده بزرگ به نام قوه اجرایی قرار دارد و اجرای وظیفه می کند. در سالهای اخیر هم افغانستان 34 ولایت به 364 ولسوالی تقسیم شد که بزرگترین شهر افغانستان چیه؟ کابل که پایتخت افغانستان می باشد. در موضوع آخری جلسه ما راجع به شیه نفوس و اهمیت آن در کشور. نفوس عبارت از مجموع تعداد باشندگان یک کشور است که در محلات مختلف بنابر عوامل جداگانه سکونت اختیار کرده اند. تعداد نفوس در بعضی جاها کم و در بعضی جاها اضافه می باشد. نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون نفر چکار تخمین زده شده که در سراسر کشور زندگی می کنند. بنابر اقلیم و اراضی افغانستان به قید عوامل نفوس در تمام کشور یکسان نبوده است. که میتونیم بگیم اکثریت کشور 80% در دهکده ها و 20% در شهرها زندگی میکنند و بیشتر مردم در افغانستان به چی؟ به زراعت مشغولند و همچنان موجودیت دریاها برای زراعت افغانستان را مساعد ساخته و مردم به زراعت روی آورده هم.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کرده این تشکر. بله شاگردان عزیز، آنچه در درس در رابطه با نفوس افغانستان شنیدین از سالهای قبل است و پس از آن نیز نفوس شماری عمومی در افغانستان انجام شده، اما نفوس تخمینی افغانستان در سالهای اخیر بیشتر از 30 میلیون گفته شده است. بله شاگردان عزیز، در برنامه بعدی درس جغرافیای صنف دهم در رابطه با دشت‌ها و دریاهای افغانستان و اهمیت هر یک از آن در اقتصاد صحبت خواهد شد. در درس صنف 11 ادامه بحث روی کشت و زراعت در افغانستان را میشنویم و خواهیم شنید که آیا افغانستان واقعا یک کشور زراعتی است و یا خیر، و اینکه آب و هوای افغانستان برای کدام نوع محصولات زراعتی مناسب است. و در آخرین مورد در شرح درس جغرافیای صنف 12 ادامه تشکیلات اداری و اراضی افغانستان به بحث گرفته خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
بله شنونده های عزیز، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، خالی باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خلاگر از خواب میترسد، شخص وار از جاده هم نار میترسد، این طبیبت میدنی بیمار میترسد. شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خنیاگران از تار میترسد، شخص وار از جاده همدار میترسد، این طبیب از دیدنی بیمار میترسد. چشمه ها خوش که دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید، جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. تا کاروانی رفته بازاید، بازا تا دلبرانی ناز نازاید،
افشان و نگاری دل نوازاید باز و تا بردری ها پسر اندازه گل بی افشانی گمه در ساغر اندازه